أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اول از کلام مرحوم آخوند در بررسی قول به وجوب مقدمه موصله، دو تا دلیل در کلام مرحوم آخوند بر رد وجوب مقدمه موصله بیان شد، نقل شد، که البته به اعتراف خود مرحوم آخوند این دلیل ریشه در کلمات مرحوم شیخ داره و مرحوم شیخ با همین دلیل رد کرده از قول به مقدمه موصله را. علاوه بر این دو دلیل، دلیل سومی هم در کلام مرحوم نائینی بر رد مقدمه موصله ذکر شد، که دلیل سوم محظور لزوم دور و تسلسل بود. بر این اساس در مجموع سه تا اشکال مهم بر مختار صاف اصول که قائل به تعلق وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله است وارد شده، برای اینکه ببینیم آیا این اشکالات سگانه‌ای که از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به مقدمه موصله وارد شده، آیا این اشکالها تمام هستند یا اینکه این اشکالها تمام نیستند و جواب دارند. از این اشکال می توان جواب داد. برای اینکه ببینیم آیا این اشکال اشکالات واردی هست، این ادله ثلاثه ادله تمامی هستند یا تمام نیستند، ابتدا باید مقصود از تعلق وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله و وجه این اختصاص بیان بشه. به عبارت دیگر، اول باید اون تصویر مطلوب از مقدمه موصله ارائه بشه، بیان بشه، تا بر اساس اون تصویر ببینیم این اشکالات سگانه به وجوب مقدمه موصله وارد می شود یا وارد نمی شه. گرچه در تصویر مقدمه موصله، وجوب مقدمه موصله، بیانات مختلفی مطرح شده و احتمالات مختلفی داده شده، ولی در مجموع اونچه که به عنوان تصویر صحیح از مقدمه موصله حساب بشود، که مثل صاف اصول و بعضی اعلام دیگر قائل به وجوب این مقدمه موصله شده اند، تصویر صحیح اینه که مقصود از مقدمه موصله که عده‌ای از محققین قائل به وجوب خصوص این مقدمه موصله شده اند و از این مقدمه تعبیر می کردن به اینکه مقدمه‌ای که یترتب علیه ذل مقدمه، مقدمه‌ای که یترتب علیه واجب نفسی، مقصود از مقدمه موصله این نیست که وجوب نفسی به عنوان قید و شرط برای مقدمه باشه در مقابل مقدمه مطلق که غیر منود هست، غیر متوقف بر شیء هست. مقدمه موصله یعنی مقدمه ای که متوقف بر وجوب نفسیه، بر ترتب وجوب نفسی هست. مقصود این نیست، بلکه مقصود از ذکر وصف ایصال، وصف ترتب ذل مقدمه بر مقدمه اینه که به حسب واقع خارجی ما موارد اتیان مقدمه را که نگاه بکنیم، دو حالت وجود داره. گاهی مقدمه‌ای که در خارج انجام می شود در سلسله علل وجود ذل مقدمه قرار می گیره، در مسیر تحقق ذل مقدمه قرار می گیره، یعنی به دنبال انجام دادن مقدمه، به دنبال ایجاد شرط، مشروط هم در خارج ایجاد میشه. گاهی این گونه هست و گاهی این گونه نیست، بلکه ما یکون و مقدمتن للواجب نفسی انجام میشه، ولی به دنبال اون ذل مقدمه انجام نمیشه. به حسب واقع خارجی موارد اتیان المقدمه، ایجاد المقدمه، این دوتا حالت را داره. قائل به وجوب مقدمه موصله میگوید اون چه که متعلق وجوب غیری هست مقدمه است که در مسیر ایجاد ذل مقدمه قرار بگیره و به دنبال مقدمه ذل مقدمه هم انجام بشود. اون مقدمه واجب این مقدمه هست و الا مقدمه ای که مکلف به اتیان مقدمه بسنده بکنه، اکتفا بکنه، به دنبال مقدمه ذل مقدمه را انجام ندهد، این متعلق وجوب نیست، این مطلوب مولا به طلب غیری هم نیست. قائل به مقدمه موصله مقصودش این هست. همانطور که برای توضیح بیشتر اینطور گفته شده، در کلمات هم اومده که همانطور که در واجب ارتباطی که مرکب از اجزای متعدد هست، مثل نمازی که مشتمل بر تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، علت تسلیمه هست، در این مرکب مشتمل بر اجزای متعدد تکبیرت الاحرام که جزء اول هست، این متعلق وجوب نفسی ضمنی هست. وجوب نفسی منبسط بر تمام اجزا می شود. این تکبیرت الاحرام متعلق وجوب نفسی ضمنی هست و سهم و حظی از این وجوب نفسی را اخذ می کنه، دریافت می کنه. ولی در صورتی این تکبیرت الاحرام متعلق وجوب نفسی هست که بعد از تکبیرت الاحرام قرائت، رکوع، سجود، بقیت الاجزا انجام بشه، و الا اگر تکبیرت الاحرام را مکلف انجام بدهد بقیه اجزا را انجام ندهد، اونی که انجام داده است متعلق وجوب نفسی نیست، متعلق لم اونی که انجام داده لم یقع علی صفت الوجوب، مصداق مأمور به نیست. همونطور که در مسئله امر به مرکب از اجزا مسئله این گونه هست، در امر به مقید هم، در امر به مقید که تحلیل میشه به ذات، امر به ذات و تقید به یک قید و شرط، در امر به مقید هم مسئله این گونه هست. اگر ذات شرط متعلق وجوب غیری باشد، در صورتی این متعلق وجوب هست، متعلق طلب هست که در مسیر ایجاد مقید قرار بگیره. به دنبال این قید، به دنبال این شرط، اون زاد هم انجام بشود. اگه زاد انجام بشه، اینی که این مقدمه، این شرطی که قبلا اتیان شده، اون بله متعلق وجوب هست، کش میشه که متعلق وجوب بوده. در این همونطور که در اجزای مرکب ارتباطی مسئله این گونه هست، در مقیدا که مشتمل بر ذات و تغییر به قید هست، مسئله به این نحوه. دلیل بر این اختصاص چیه؟ چه در مرکب ارتباطی ذو اجزا، چه در مقید، چطور اون جزء اول فقط در صورتی متعلق وجوب هست که بقیه اضافه بشه، در مقیدات چطور در صورتی شرط قید متعلق وجوب غیری قرار میگیرد که بقیه، یعنی ذات مقید به او اضافه بشه. دلیل بر این اختصاص در اختصاص طلب در جزء و شرط، دلیلش اینه که در این موارد انجام دادن جزء در اجزا، انجام دادن شرط در مشروط و شرط، اینا که مصلحت مستقلی ندارن. مصلحت در بین، مصلحت در بین، مصلحت واحدی هست که بر مجموع اجزا در مرکب و بر مجموع مقید، مقید که مشتمل بر ذات و غیر هست، در مقیدات مترتب میشه. یک مصلحت واحده در بین وجود داره، غرض نفسی واحدی در بین وجود دارد که این غرض بر همه مترتب میشه. اون مجموع دخالت در حصول اون غرض داره. این ارتباطی بودن واجب و دخالت داشتن مجموع اجزای مرکب در حصول اون غرض نفسی واحد و دخالت داشتن مجموع شرط و مشروع، مجموع مقدمه و ذی المقدمه در حصول اون غرض نفسی واحد، چون ارتباطی هست و مجموع دخالت داره، این دخالت داشتن مجموع باعث میشه که تعلق تکلیف به کل واحد من الاجزا در مقیدات به شرط، ولو تکلیف غیری هم باشه، تکلیف مستقل نباشه، تکلیف مستقلی نیست، بلکه تکلیف در بین تکلیف مرتبط به هم هست. گرچه توقف حصول ذی المقدمه بر وجود مقدمه اقتضا میکنه که مقدمه هم متعلق وجوب غیری قرار بگیره، متعلق ایجاب بشه، ولی با توجه به اینکه ایجاب متعلق به مقدمه به خاطر غرض نفسی مستقل در این مقدمه که نیست، که به خاطر نقش مقدمه در حصول اون غرض نفسی واحد هست، چون وجه تعلق ایجاب اینه، بر این اساس ذات مقدمه، ذات شرط به نحو مطلق و به ای وجه تحقق متعلق ایجاب نیست. اون مقدمه، اون شرطی که با وجود ذی المقدمه جمع بشود و به دنبال مقدمه ذی المقدمه هم محقق بشه، اون متعلق ایجابه، چون غرض نفس در بین غرض واحدی بود و این هر دو قسمت دخالت در اون غرض، ترتب اون غرض واحد دارن، یکی به تنهایی بدون زمین شدن به دیگری به او نمیتواند متعلق طلب و متعلق وجوب قرار بگیره. نکتهش اینه. به خاطر همین نکته، همونطور که در اجزای مرکب همون تکبیر در اجزای مثل صلا، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، اینها که مشتمل بر اجزای متعدد هست، اون جزء اول به نحو مطلق متعلق وجوب نیست، چون وجوب در بین وجوب ارتباطی هست به خاطر نشوع از غرض واحد. این ارتباطیت واجب اقتضا میکنه که جزء اول، اون جزء اولی که ذمیمه بشود به او بقیه اجزا، اون جزء متعلق تکلیف باشه. و لذا اگر جزء اول رو مکلف انجام داده ولی اجزای بعدی رو به اون اضافه نکرد، به حیثی که انفک جزء اول از بقیت الاجزا، تکبیرت احرام رو گفته رها کرده نماز را. در این موارد انکشفه که اصلا جزء واجب محقق نشده، و اونی که محقق شده انکشفه که لم یکن واقعا علی صفت الوجوب. در اجزای مرکب چطور این گونه هست؟ در شرط و مشروط هم همینه. در شرط و مشروط هم مقدمه و شرط به نحو مطلق متعلق وجوب، متعلق طلب نیست، چون این تعلق طلب ولو طلب غیری باشه، غیر از طلب نفسی، به خاطر دخلش در اون غرض نفسی بود. این ارتباطیت اقتضا میکنه ارتباطیت واجب و دخل این مقدمه در اون در حصول اون غرض واحد نفسی اقتضا میکنه که فقط مقدمه‌ای که در مسیر تحقق ذل مقدمه قرار بگیره، بعد از اون انجام، بعد از مقدمه ذل مقدمه مترتب بشه، انجام بشه، موجود بشه، اون فقط متعلق تکلیف باشه. به طوری که اگر مقدمه انجام بشود، به تعبیر صاف اصول انفک این مقدمه از حصول ذل مقدمه، از ترتب ذل مقدمه، ذل مقدمه به دنبال اون انجام نشه، اگر اینجوری باشه انفک، لم یتحقق ما هو متعلق الطلب و لم یکن ما تحقق واقعا علی صفت الوجوب. دلیلش همینه، وجهش اینه، به همون نحوی که در واجب ارتباطی، در واجب مرکب از اجزا در اونجا گفته شده و گفت باید ملتزم بشیم، در مقدمه و ذل مقدمه در شرط و مشروط هم باید به همین کیفیت ملتزم بشیم. مرحوم آقای خویی در تقریراتشون برای روشن شدن این مسئله، برای اینکه واضح بشه، کمال وضوح پیدا بکنه، فرموده ما از مثالهای عرفی استفاده میکنیم. در مثل محاضرات و در مسوا، مثالی که آوردن مثال امر عبد به اینکه با گوش بخر، که این متوقف بر رفتن به بازار، مشی الی سوق و اعطای درهم است. اونا مقدمه هست ولی ذل مقدمه همون اشتراع لحم. مثال به اونجا زده که اگر در اینجا این مقدمه که مطلوبیت داره، در فرضی که به دنبال او ذل مقدمه هم انجام بشه و الا مشی الی سوق داشته باشه ولی گوش نخرد، یا اعطای درهم داشته باشه عبد ولی گوش را نخرد، معلومه که بالوجدان این مطلوب مولا نیست، این لم یقع علی صفت المطلوبیه و المحبوبیه. در دراسات از یه مثال دیگه استفاده کرده که کسی جای برای کسی جا برای شخص منصف جای تردید و تشکیک باقی نمیمونه. فرمودن توضیح و ذالک در تقریرات دراسات، توضیح و ذالک به مثال عرفی، واو انه لو فرضنا ان بعض محارم الرجل غرق فی البحر و توقف انقاذه على ان يمس رجل اجنبي جسدها. من از محارم آدم در دریا در حال غرق شدن هست، نجات او متوقف بر اینه که اجنبی دست بزنه به جسد او. خب اینجا در این موارد لمس اجنبی جسد محرم انسان، این در چون مقدمه برای نجات دادن او هست، از این جهت معلومه که از این جهت مطلوبیت غیری دارد، محبوب هست. در این موارد این مس جسد به وسیله اجنبی محبوبن لمحبوبیت الانقاص، ولیکن لو مس احد جسدها من دون ان ينقذها، این مقدمه را انجام بده، زیر مقدمه انجام نشه، لا یکون ذالک محبوبا له بالضروره. بالوجدان هر کسی اعتراف به این داره که این کاری که انجام شده به عنوان اتیان مقدمه که لم یترتب علیه ذل مقدمه، این لم یقع علی وجه المحبوبیه، این محبوبیت ندارد، این محبوب نیست به ضروره. و انما یجب المس الذی یترتب علیه انقاضها، اون مس بدنی که در مسیر انقاض باشد، اون از باب ضرورت مطلوبیت غیری پیدا میکنه، ولی صرف توقف انقاض بر این مس جسد محرم باعث نمیشه که مس جسد به نحو مطلق محبوبیت پیدا بکنه، مورد طلب و مورد ایجاب شخص باشه. برای همین اساس از این مثال عرفی نتیجه گرفتن که فلوجدان اقوا دلیلن على اعتبار الایصال فی المقدمه الواجبه، که غیر ایصال مدخلیت داره در متعلق وجوب، نقش داره غیر ایصال. اگر مقدمه انجام بشه بدون این غیر ایصال، یعنی مقدمه ای که لم یترتب علیه اتیان ذل مقدمه، این مقدمه وصف وجوب را ندارد و مصداق مطلوبیت، مصداق مطلوب واقع نمیشه. علایالن دیگه نه، نسبت در اون در مسیر او قرار نگیره دیگه، در مسیر او قرار نگیره، نه این محبوبیت نداره دیگه، همین که در مسیر قرار نداره محبوبیت نداره. ولی اون شخصی که قصد داشت ولی موفق به ذل مقدمه نشد، اون ممکن معذور باشه، او از جهت اینکه خیال میکرد به خاطر اون، ولی فعل او محبوب واقعی نیست، محبوب برای اون شخص ذو محرم نیست. در مواردی که شخص قصد توسل را داره ولی موفق نمیشه، بله ممکنه از جهت معذور باشه، ولی علایالن این محبوبیت برای اون شخصی که امر به انقاض او کرده محبوب بر اون نیست. این فعل کلام در اینه که این تنجز داره، از باب بحث تجری اینا نیست، بحث تجری نیست، بحث این که اون عمل او مصداق محبوب واقعی هست یا مصداق مبغوض واقعی هست. مصداق محبوب واقعی است در جایی را که در مواردی که شخص التفات به این داره، در مسیر انجام مقدمه اگه باشد، این فعل محبوبیت غیری پیدا میکنه و از اون مبغوضیت نفسی میفته، ولی در جایی را که این گونه نباشه، لم یترتب علیه، اون محبوبیت نفسیش سر جاش هست، محبوب تبدیل به محبوب غیری نمیشود. محبوب غیر این به حسب واقع مطلب این گونه است، اما اینکه در مقام احراز مکلف برای مکلف محرز بشه که آیا این از مواردی است که محبوبیت غیری داره یا نه، اون تابع اینه که اون به اصطلاح بداند که با انجام این مقدمه ذل مقدمه را میتواند انجام بدهد، برای انجام ذل مقدمه این کار را میکنه، یا اینکه نه، اونا دیگه خصوصیت خصوصیت ارتکاب معصیت یا تجری به حسب اعتقاد خود اشخاص دید. پس این مقصود کسانی که قائل به وجوب مقدمه موصله شدن، مقصود اینه که مقدمه خاصی، مقدمه‌ای که خارجاً منظم به ذل مقدمه بشود، یا به تعبیر دیگر در مسیر انجام ذل مقدمه قرار بگیرد، اون مقدمه مطلوبیت دارد، اون واجب نفسی هست. حالا این را به نحوی نیست که توقف بر او باشه، به همون نحوی که در اجزای مرکب هست، در اجزای مرکب وجوب هر چیزی نسبت به وجوب هر جزی نسبت به اجزای دیگر حالت توقف و اشتراط اینجوری که نداره، چجور اونجا توجیه بشه به اینکه اینها توقف معی دارن، باید با همدیگه مجتمع بشن تا در کنار همدیگر بتوانن اون غرض واحد در بین را تحصیل بکنن. در اینجا هم همینجوری گفته میشه، اونجا روی نسال همونطور که بعدن هم توضیح داده میشه دیگه، اون اشکالات دو و تسلسل اینها دیگه بر اساس این توضیح به این قول به مقدمه موصله وارد نمیشه. مقصود تقید به اون نحوی که در موارد دیگه اشتراط شیعی به شیعی گفته میشود، که متوقف بر امر شیعی متوقف بر امر آخر باشه، این غید ایصال، وصف ایصالی که در کنار مقدمه آورده میشه با تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده است، این بله به معنای این نیست که تقید به اون معنای معروف را داشته باشه تا اشکال وارد بشه. حالا اسم این را توقف معی میذارید یا که یا لزوم اجتماع دوتا با هم دیگه، اسم این را قضیه حینیه میذارید که مرحوم محقق عراقی از این را مشکل را حل کرده، اونا مهم نیست. علی حال اینجا یک غرض نفسی واحدی در بین هست که اینها دخالت در اون غرض نفسی واحد دارند. البته در حل مسئله در کیفیتی که گفته شده، یک قسمتش را محقق ایروانی حل کرده و اون اینه که از همون اول فرموده که این غرضی که بر امر به مقدمه مترتبه، غرض نفس همون غرض نفسی واحد در بینه. چرا مرحوم آخوند سراغ اغراض دیگه رفته ببینه که غرض مترتب میشه یا مترتب نمیشه؟ غرض همون غرض نفسی واحد در بینه که متوقف هست هم بر ذات غیر هم بر مقدمش. یه قسمتش را مرحوم محقق بله محقق ایروانی حل کرده، ولی حل نهایی نکرده. اون حل نهایی در کلامات مرحوم های حکیم و در کلام مرحوم های خویی مطرح شده که این حال این دخالت داشتن غیر یعنی مقدمه و ذات در تحقق غرض نفسی همون حال دخالت داشتن اجزای مرکب ارتباطی در بله تحقق اون غرض نفسی، در ترتب غرض نفسی هست. این توضیح مقدمه موصله، یعنی مقدمه ای که یترتب علیه ذل مقدمه و وجه اختصاص وجوب به خصوص مقدمه موصله دون مطلق مقدمه، وجهش این هست. با توجه به این توضیحی که برای وجوب مقدمه موصله و اعتبار ایصال در مقدمه واجب داده شد، معلوم میشه که این اشکالات سگانه‌ای که از طرف مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به قول به مقدمه موصله وارد شده، هیچ کدوم از این اشکالها وارد نیست به مقدمه موصله و این اشکالها اشکالهای جوابداری هستند، جواب از اونها وجود داره. به خاطر اینکه اشکال اول مرحوم آخون که حاصل اشکال اول مرحوم آخون این بود که چیزی در متعلق وجوب غیری مأخوذ هست و معتبر هست که در حصول غرض از امر و در حصول غرض از امر و در ترتب اثر بر متعلق وجوب دخالت داشته باشه، از اونجایی که دلیل اول مرحوم آخون، اشکال اول مرحوم آخون این بود که در کلمات مرحوم شیخ هم هست، از اونجایی که ترتب ذی المقدمه و ایصال الی ذی المقدمه در حصول غرض از امر به مقدمه هیچ نقشی ندارد، این ترتب غرض از امر نیست، چون اگه ترتب غرض از امر باشه در قالب واجبات تخلف داره، معلومه که ترتب نقشی نداره در حصول غرض، نقش نداره، ترتب ذی المقدمه نقش نداره. وقتی ترتب ذی المقدمه نقشی در حصول غرض نداشت و اخذ اون و اعتبار اون در متعلق وجوب غیری بلا وجه میشه. غرض مرحوم آخون در این قسمت فرمود غرض از امر غیری، غرض از ایجاب غیری حصول ما لولاه لما امکن حصول الواجب النفس، حصول الواجب نفسی هست و ترتب ذی المقدمه در حصول این غرض هیچ نقشی نداره، این غرض حاصل هست سواء ترتب علیه المقدمه ذی المقدمه ام لم یترتب. دلیل اول مرحوم آخون، اشکال اول مرحوم آخون اینه. با توجه به این توضیح این اشکال جواب داده میشه. جواب اینه که غرض مترتب بر مقدمه که سبب تعلق امر غیری به مقدمه شده، غرض همون غرض نفسی واحد در بینه که مترتب بر مجموع هست و چون این مقدمه دخالت داره در ترتب اون غرض، رو این حساب امر غیری به این مقدمه تعلق گرفت، اون غرض مترتب بر غرضی که مترتب می شود بر مقدمه، بر اتیان المقدمه و اتیان مقدمه برای امر به مقدمه برای حصول اون غرض، همون غرض نفسی واحد در بینه، غرض نفسی واحد در بین هست که مترتب بر مجموع مقید، بر مجموع مقید به ماه و مقید، یعنی بر ذات و غیر او بر مجموع بار می شود. خب چون این غرض بر مجموع بار می شود، ولو خود مقدمه وجود مقدمه در ترتب این غرض نقش داره، ولی در صورتی اثر داره این مقدمه برای اون غرض که در کنار او ذات مقید هم ایجاد بشه. اگه ذات مقید ایجاد نشه این اثر در اون غرض نداره. در صورتی که بعد از مقدمه ذی المقدمه هم مترتب بشود، حاصل بشود، در اون صورت هست که این بله مصداق واجب می شود و اون اثر خودش را میذاره. پس این که مرحوم آخون فرموده که ترتب ذی المقدمه هیچ نقشی نداره در حصول غرض از امر غیری، هیچ دخالتی در حصول غرض از امر غیری نداره، این فرمایش مرحوم آخون به فرمایش مرحوم شیخ در صورتی صحیح است که غرض از امر غیری را ما چیزی دیگه غیر از اون غرض نفسی واحد در بین فرض بکنیم. اگه چیزی دیگه غیر از او فرض بشه، اون غرض نفسی واحد که غرض اصلی هست، اون ملاک اصلی برای امر غیری اونه، اونو ازش اغماز بکنیم امر دیگه ای غرض باشه، بله در اون امر دیگه ترتب ذی المقدمه نقشی نداره. ولی اگه گفتیم که اونی که مهمه و اون منشأ اصلی تعلق امر غیری به مقدمه هست، همون دخال اون غرض نفسی واحد در بین هست که این به عنوان یک قسم، یک جز دخالت در ترتب او داره. خب اینجا بنابر این که اون غرض در بین ما هو المهم غرض نفسی واحد باشه، معلوم هست که ترتب ذی المقدمه و ایصال مقدمه الی ذی المقدمه ایصال مقدمه الى ذل مقدمه دخالت داره در تحقق اون قرض. قبل از او قرض حاصل نمی شود، چون قرض قرض ارتباطی هست، عمل عمل ارتباطی هست، قرض نفسی بر مجموع مترتبه، یک جزء یک قسم به تنهایی نمی تواند محصل قرض باشد، اون جزء آخر هم دخالت در ترتب قرض داره. نحوه دخالتش به همون نحوه است که در اجزا وجود داره. چجور؟ او هر کدوم از اینها دخالت در قرض دارد، ولی در صورتی قرض حاصل می شود که بقیه هم اضافه بشه، اینجا هم همون حال هست. پس این اشکال اول مرحوم آخون به این با این بیان از بین میره، جواب داده میشه. مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر، ظاهرا مرحوم ایلوانی هم همین اشکال را داره، در این قسمت از کلام مرحوم آخون به مرحوم آخون اشکال کردم که مرحوم آخون بله که فرموده بود که این ترتب ذل مقدمه نقشی ندارد در حصول غرض از مقدمه، هیچ نقشی نداره. مرحوم چون غرض امری هست که بدون ترتب ذل مقدمه حاصل میشه، مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر به این قسمت از کلام مرحوم آخون اشکال کردم که غرض از ایجاب مقدمه تمکن مکلف من الاتیان به ذل مقدمه نیست. چرا؟ چون تمکن از اتیان ذل مقدمه حاصل هست به تمکن من اتیان المقدمه، از باب این که مقدور به واسطتن مقدور هست، به مقدور به واسطه مقدور به این که مکلف قدرت بر اون واسطه داشته باشه، وجود الواسطه دخالت نداره در تمکن بر ذل واسطه. این اشکال را مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر به مرحوم آخون در این قسمت کردن. مرحوم آقای تبریزی فرمودن این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست، چون مرحوم آخون که در بیان غرض از امر غیری امر مقدمی نفرمود که غرض از امر مقدمی قرض از امر به مقدمه تمکن از اتیان به ذل مقدمه است، اینو نفرمود تا شما به مرحوم آخون اشکال بکنید که این تمکن حاصل هست ولو مقدمه ایجاد نشده باشه. مرحوم آخون در عبارتش فرمود که قرض از امر غیری حصول ما لولاه لما امکن حصول واجب نفسی. تعبیر مرحوم آخون اینه که غرض از امر غیری از امر به مقدمه حصول ما لولاه لما امکن حصول واجب نفسی، یعنی ذل مقدمه. این معناش اینه که به نظر مرحوم آخون غرض از امر غیری اینه که چیزی که وجود ذل مقدمه متوقف بر او هست، او موجود بشود تا مقدمه به دنبال او موجود بشه. این غرضی که مرحوم آخون مطرح کرده به این عبارت مرحوم آخون نمیشه اشکال کرد که این قبل از وجود مقدمه هم حاصله. نه، اونی که قبل از وجود مقدمه حاصله تمکن از ذل مقدمه است که با تمکن به مقدمه هم حاصله. ولی اینجا مرحوم آخون فرمود که نه، غرض از امر غیری حصول ما لاولاه لما امکن حصول واجب نفسی، یعنی وجود ایجاد ذل مقدمه بدون ایجاد مقدمه ممکن نیست. این مطلب صحیح است. به روی این حساب اشکالی که به این قسمت از کلام مرحوم آخون وارد میشه، این اشکالی نیست که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در همین مسوا در تغییرات دیگر این دلیل اول مرحوم آخون را که مطرح کردن در جواب فرمودن که این تمکن نمیتواند غرض باشه، چون تمکن حاصل هست از قبل، وجه نداره که این غرض از امر مقدمی باشه. اشکال متوجه به این قسمت از کلام مرحوم آخون اینه که شما چرا برای غرض از امر غیری دنبال چیزی غیر از اون غرض نفسی واحد در بین رفتید؟ اونی که غرض از امر غیری هست، همون امر نفسی واحد در بین هست. همون را که شما ملاحظه بکنید به این نتیجه می رسید که در حصول اون غرض نفسی واحد در بین اتیان ذات مقدمه به تنهایی کافی نیست، بلکه مقدمه باید اضافه بشود به اتیان ذل مقدمه. پس اشکال اول مرحوم آخون، مرحوم شیخ، به قول به مقدمه موصله به این بیان مندفع میشه و جواب داده میشه. اما اشکال دومی که مرحوم آخون فرموده بودن، اشکال دوم مرحوم آخون به قول به مقدمه موصله، حالا اینم خیلی دول نداره، اینم بیان بکنیم، به اشکال سوم و بذاریم برای جلسه بعد. اشکال دوم مرحوم آخون یا دلیل دومی که مرحوم آخون برای رد وجوب مقدمه موصله ذکر کردن این بود که فرموده بودن بعد از اتیان به مقدمه، قبل از انجام دادن ذل مقدمه، بلا اشکال امر غیری به مقدمه ساقط می شود و فقط امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه ساقط میشه، فقط امر به ذل مقدمه باقی میمونه. با توجه به این که برای سقوط تکلیف، برای سقوط طلب اسباب سگانه یا چارگانه وجود داره که بیان شده، توضیحش داده شده، سقوط امر غیری با اتیان مقدمه به هیچ سببی نمیتواند مستند باشد الا اینکه موافقت الامر محقق شده. بلا اشکال امر غیری با اتیان به مقدمه ساقط می شود و این سقوط هیچ منشأی ندارد جز اینکه موافقت الامر محقق شده. خب اگر به خاطر موافقت الامر امر غیری ساقط بشه، معلوم میشه که متعلق امر غیری ذات مقدمه هست دیگه. این دلیلی است که مرحوم آخون به عنوان دلیل دوم بر رد مقدمه موصله فرمودن. جواب این مطلب اینه که اینکه فرمودید که امر غیری با اتیان مقدمه ساقط میشود، همینجا همین ادعای اول مورد منعه. کی گفته با امر با اتیان مقدمه امر غیری ساقط میشه؟ نه، امر غیری ولو بعد از اتیان به مقدمه برای بار جدید مکلف را دائی بر ایجاد مقدمه نیست. به او نمیگوید که یک بار دیگه ایجاد بکن، ولی امر غیری ساقط نشده. اونی که منتفی هست دائویت امر غیری هست. همونطور که در اجزای مرکب ارتباطی مثل صلاتی که از تکبیر تا تسلیم، از تکبیر شروع میشه تا تسلیم ادامه داره، وقتی که مکلف رکعت اول نماز را خون یا قرائت را انجام داد، این امر ضمنی به اون قرائت، امر ضمنی به تکبیرت الاحرام، الان به او نمیگوید یک بار دیگه اینو انجام بده، دعویت نداره، ولی ساقط نشده، چون این امر غیری امر مستقل که نبود، امر مرتبط به امر به اجزای بقیه بوده. چون مرتبط به اجزای بقیه بوده، تا وقتی متعلق همه اجزا انجام نشود، این امر ضمنی در جز ساقط نمیشود، امر ساقط نمیشه. اگر مکلف در کنار جزء اول بقیه اجزا رو هم بیارد، بله، با اتیان بقیه متعلق کلی انجام میشه، انجام شده، نسبت به تمام اجزا ساقط میشه. ولی اگر نیاورد، فقط اون جزء اول رو بیاره و اغماز بکنه از بقیه، رها بکنه نمازش را، اون امر اول ساقط نشده اصلا، وجه برای سقوط او نیست. سقوط او چون مرتبط با بقیه اوامر بوده، اوامر ضمنیه بوده، ارتباط باعث میشه که ساقط نشده. در سقوط و ثبوت امور ضمنیه، اوامر ضمنیه با همدیگه مرتبط هست. این دو نیست که یکی ساقط بشه دیگری باقی باشه. در مورد امر به غیر، امر غیری هم مسئله به همین نحوه.
با اتیان مقدمه، ولو این امر غیری به مقدمه به مکلف نمیگوید یک بار دیگه مقدمه را انجام بده، ولی این امر غیری اون وقتی ساقط میشود که مکلف اون ذل مقدمه را انجام بدهد و ترتب علی المقدمه اون واجب نفسی مترتب بشه. پس این که فرمودید چون ساقط میشود و لا سبب لسقوطه الا موافقت الامر، اشکال اینه که ما از اون مقدمه اول که شما مفروغ الامر گرفتید سقوط اون را نه، میگیم ساقط نشده، او ساقط نشده فقط دعویت نداره، سقوطش منوط هست، معلق هست به اتیان ذات عمل، یعنی ذل مقدمه به واجب نفسی. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.